أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدم الفداء من دارم تبریک عرض میکنم این ایام ذی الحجه رو انشاءالله که خداوند سبحان ثواب حج تمتع رو نصیب این جمع عنایت کند و پیشاپیش عید قربان و عید قدیر رو هم تبریک عرض میکنم و انشاءالله خداوند سبحان توفیق مقام عشق به خداوند آنگونه که ابراهیم علیه السلام داشت، مقام ولایت مداری رو آنگونه که فاطمه زهرا سلام الله علیها نسبت به امیرالمؤمنین داشت نصیب همه ما مرحمت بفرماید. خب ما داشتیم پارادایم های مختلف رو بحث میکردیم، از پارادایم تبیینی شروع کردیم، بعد پارادایم های تفسیری مثل هرمنوتیک روش شناختی و هرمنوتیک فلسفی گفته شد، پارادایم انتقادی رو ذکر کردیم، پارادایم پدیدارشناسی و تبارشناسی گفتمانی و امشب بنا داریم به پارادایم پساساختگرایی یا ساختارگرایی، پساساختارگرایی یا واسازی یا تعبیر ساختارشکنی. در واقع این اصطلاحی است که به گونه‌های مختلف ترجمه شده. این اصطلاح کانستراکشن در واقع ساختارگرایی است، دی کانستراکشن معنای پسا ساختارگرایی است یا واسازی و ساختار شکنی است. که آیه ژاک دریدا به این پارادایم پرداخته و معتقد به این پارادایم بوده و هرچند میگه که ادعا میکنه که این مفهوم رو هم از هایدگر به الهام گرفته. خب این از کجا پیدا شد این پارادایم؟ وقتی که علوم انسانی و اجتماعی با پارادایم های متعدد تبیینی، تفسیری و انتقادی گرفتار اختلافات شدید شدن و نظریه‌های مختلف و نظریه‌های بسیار متنوع و گاه متعارض از پارادایم‌های مختلف زاییده می‌شد نسبت به موضوع واحد، نسبت به پرسش واحد، عده‌ای از متفکران مثل همین جناب دریدا بحران معرفتی و روشی در علوم انسانی و اجتماعی رو نتیجه گرفتند. که علوم انسانی و اجتماعی دچار بحران معرفتی و روشی شده است و خلاصه تلاشی که مدرنیزم و طرفداران مدرنیته برای کسب روش واحد و نظریه واحد در علوم اجتماعی رو میکردن و تلاش میکردن، این تلاش ها همه منتفی دانسته شد و می گفتند یک امر اجتماعی در پارادایم ها و استراتژی های مختلف در واقع تبیین و تفسیرهای متنوعی رو پیدا میکنه. پس بنابراین دیگه این پارادایم های مدرن رو باید کنار گذاشت و رفت سراغ پارادایم های پسا مدرن. لذا روش یا حالا پارادایم پسا ساخت گرایی یکی از پارادایم های پسا مدرن به شمار میاد. اگر ما هرمنوتیک فلسفی رو هم یک پارادایم پسا مدرن بدانیم، همچنین تبارشناسی رو و گفتمانی رو، اینم در واقع یک پارادایم پسا مدرن هست. حالا اگر سوال شود که این پسا ساختگرایی نسبتش با پارادایم تبیینی و تفسیری و انتقادی چیست، شاید بشود پسا ساختگرایی هم یک نوع پارادایم تفسیری و تفهمی دانست. یعنی در واقع دریدا در ادامه هرمنوتیک فلسفی هایدگر به اساس ساختگرایی رسید، یه نوعی آشفتگی روش شناختی رو به ارمغان آورده. بر اساس این مبنا، بر اساس این پارادایم، دیگه هیچ داده ناب و خالصی در جهان علم به دست نمیاد و انسان ها به صورت مستقیم با جهان ارتباط پیدا نمی کنند، بلکه از طریق سنت های خودشون و از طریق زمینه هایی و کانتکس هایی که در آن به سر میبرند، زمینه ها و در واقع بسترهای خودشون که در اون قرار دارن با جهان ارتباط پیدا میکنن. هیچ عالمی بدون سنت و بدون بستر فکری و زمینهای فکری با جهان ارتباط پیدا نمیکنه. همه از طریق یک عینک خاص، یک سنت خاص، یک زمینه خاص جهان رو میبینن. لذا این تعبیری که فرانسیس بیکن میگفت با ذهن خالی باید به سراغ جهان رفت، پسا ساختگرایی معتقده که چنین امری امکان پذیر نیست. یا این سخن پوزیتیویست ها که میگفتن بدون جهتگیری، بدون ارزش ها باید سراغ شناخت جهان رفت، پسا ساختگرایی میگن اصلا امکان پذیر نیست. اصلا داده ها قائمه به ذات نیستن. داده ها که از خارج به تعبیری در ذهن آدمی میاد، متکی بر نظریه ها و سنت ها و زمینه های عرض کنم خدمتتون محققن. همون کسی که داره تحقیق میکنه، یا به تعبیر هرمنوتیستای فلسفی، پیشفرزها و نظریه و سنتها و زمینه های عرض کنم خدمتتون مفسر در شناخت متن و شناخت واقعیت خارجی تأثیر گذاره. خب این طائفه معتقدن که بنابراین خب باید پس از هر روشی استفاده کرد، چون هر روشی دارای یه نارسایی است. اصلا اصولا علم ویژگی آنارشیستی داره و ویژگی خوبی هم هست، خیلی هم عالیه. برای اینکه نگرش آنارشیستی دو تا ثمره داره، اگر ما نگرش آنارشیستی به علم داشته باشیم دو تا ثمره دارد. یکی اینکه علم پیشرفت میکنه، یعنی هر کسی با روشی به کشف دانش میپردازه، خب علم رشد میکنه دیگه، پیشرفت میکنه. ثمره دوم اینه که دیگه نظریه علمی به ایدئولوژی جزمی تبدیل نمیشه، جلوگیری میکنه این نگرش آنارشیستی از تبدیل نظریه علمی به ایدئولوژی. الان خیلی از این نظریه علمی مثل یه ایدئولوژی دیگه میماند، کسی حاضر نیست اصلا مثلا از این نظریه عدول کنه. پس بنابراین روش ها متنوعن، چون سنت ها و زمینه ها و نظریه های آدم ها متفاوت هستن. خب برای اینکه من تا اینجا یه اجمالی از پسا ساختگرایی رو خدمتون عرض کردم، ولی برای اینکه دقیق تر این پارادایم معلوم بشود، خب یه مقداری درباره ساختگرایی صحبتی بکنیم. خب قبلا هم اشاره کردیم که ساختگرایی یه نظریه‌ای درباره زبان بوده که در اندیشه سوسور مطرح شد، بعد در عرصه‌های زندگی انسان به کار رفت. در واقع ساختارگرایی زبانی عبارت از بررسی ساختارهای زیربنای مشترک زبانه و با فرایندهای تاریخی تغییر در زبانهای خاص هم کاری نداره، از تاریخ هم بهره نمیبره. لذا سوسور میگفت که ارزش معنایی هر دالی از طریق جایگاهش در درون ساختار زبان به دست میاد. در واقع سوسور به نظری کلنگرانه معنا معتقد بود، لذا معتقد بود که هیچ تک واژه‌ای رو نمیشه معنا کرد، نه تک واژه، اصلا جمله رو هم نمیشه معنا کرد، نه تنها جمله، اصلا پاراگراف رو هم نمیشه معنا کرد. کل ساختار در واقع متن، ساختار زبان، این معنایی دارد که واژگان در این ساختاره دلالت پیدا میکنن و معنا پیدا میکنن، ولی به تنهایی معنا ندارن. مثل معنای حرفی، حروف وقتی تو جملن معنا پیدا میکنن، ولی وقتی از جمله میان بیرون دیگه فاقد معنا. از بعضی معتقدن معنای حرفی معنای ربطی است، عین ربط الالعبارت و الجمله است در واقع. خب این نگرش زبان شناختی، که زبان شناختی ساختگرا که در زبان شناسی سوسور بود، هم منشه پیدایش پارادایم گفتمانی شد که قبلا گفتم، هم منشه ساختگرایی در مطالعات انسانی و اجتماعی شد. در واقع این زبان شناختی ساختگرا وارد عرصه و عرصه‌های مطالعاتی انسانی و اجتماعی شد. توجه دارید، در واقع مدعیان این ساختارگرایی میگفتن که جامعه و فرهنگ مثل زبانه، دارای یه ساختاره، دارای یک نظامه. این ساختار و نظام رو باید یه بسته دید. وقت این مفاهیمی که درون ساختار و نظامن هویت جهان رو تعیین میکنن. خوب دقت کنید، این گونه نیست که هویت جهان مفاهیم درون ساختار را درباره جهان تعیین کنه، نه، مفاهیم درون ساختار هویت جهان را تعیین میکنه. یعنی اصالت با ذهنه، نه عین. اینطور نیست که بگیم یه عینیه، این عین مفاهیم رو در ذهن ما ایجاد میکنه، خلق میکنه، نه، مجموعه مفاهیمی وجود شکل میگیره در اثر زمینه ها و بستر ها و پیشورز ها و غیر ذالک. بعد این مفاهیم یه ساختار رو تشکیل میدن، یه نظام رو تشکیل میدن که تک تک این مفاهیم در ساختار معنا پیدا میکنه، ساختار بیا بیرون بی‌معنا. و مجموعه مفاهیم درون ساختار هم هویت جهان رو مشخص میکنن و معرفی میکنن. لذا دیگه مفهوم سوژه استعلایی که کانت برش تأکید داشت در ساختارگرایی منحل میشه. لوی اشتراوس که یکی از پیشتازان ساختارگرایی و همچنین لوی آلتوسر یا آلتوسیر به قول عرب ها که فیلسوف چپ هم بودن، اینا معتقدن که فاعل شناسا و سوژه استعلایی، یعنی چی سوژه استعلایی؟ سوژه یعنی فاعل شناسا دیگه، استعلایی یعنی چی؟ یعنی فاعل آزاد عاقل مستقل، من مستقل. این دیگه اصلا در این پارادایم ساختگرایی منحل میشه. توجه دارید، چون کانت میگفت اصلا اصولا یکی از مقومات مدرنیته همین سوبجکتیویز بود، قبلا هم عرض کردم، اصالت فاعل شناسای انسانی. اما کدوم فاعل شناسای انسانی؟ فاعل شناسای انسانی که سوژه استعلاییه، یعنی یک من مستقل آزاد عاقلی که مقولات ذاتی در خودش داره و بعد از خارج تأثیر میپذیره و با کمک این مقولات جمله سازی میکنه، معرفت ساخته میشه. دیگه از نظر ساختگرایی چنین فاعل شناسایی وجود ندارد. و من استعلایی وجود ندارد. اونی که مفاهیم درونی ساختار رو می‌سازد، من به انضمام زمینه‌ها و بسترها و سنت‌هایی است که مرتب در حال تغییر و تحولند. من مسلمان شیعه اثناعشری ایرانی، مثلا فرض کنید بعد از انقلاب یه مفاهیمی دارم، ممکنه یه انسان عرض کنم ایرانی شیعه مسلمان شیعه اثناعشری ایرانی قبل از انقلاب یه جور دیگه باشه. پس اون من استعلایی و سوژه استعلایی دیگه کنار میره و ساختارگرایی هم تمرکز بر، یعنی نه تمرکز بر این من استعلایی داره، نه تمرکز بر تکامل تاریخی که مشخصه مارکسیست و اگزیستانسیالیست ها و روانکاویه. این هم قبول ندارم. توجه دارید؟ یعنی خود میگه خود نیست که فرهنگ را میسازد، فرهنگ است که خود را میسازد. و این تکامل تاریخی خطی که مارکسیست ها اینا قائل، این هم قبول ندارم. در واقع این تمرکز بر خود اگزیست که اگزیستانسیالیست ها قائلن و این خودی که ضمیر خودآگاه و ناخودآگاهی دارد که روانکاوی معتقده، اینا رو قبول ندارن. نه تمرکز بر خود رو قبول دارن، نه تکامل تاریخی که مارکسیست ها قائلن. خب حالا بعضی از محققین مدن برای ساختگرایی اصولی ذکر کردن. این اصول رو بگیم، ساختگرایی رو دارم میگم چون میخوام این ساختگرایی خوب جا بیفته تا پسا ساختگرایی دریدا حل بشه. ساختگرایی امثال اشتراوس و آلتوسر و دیگران، اینا میشه امون خانم تدا اسکاچبول، اینا ساختارگران و ساختگران پارادایم ساختگرایی رو قائلن. دریدا هم که پس ساختارگرایی بود. اصولی که برای نظریه ساختگرایی هست چند تا اصل مهمه. یکی این که اندیشه آگاهانه انسان، اندیشه آگان انسان از زمینه ساختارها به دست میاد، بسترها، زمینه ها. توجه دارید؟ اونم زمینه ها، بسترهای ساختارهایی که ساختاره اجتماعی که وجود داره. یک نکته دوم، اصل دوم اینه که عناصر فرهنگی و اجتماعی، عناصر فرهنگی و اجتماعی به صورت شبکه‌ای با یکدیگر ارتباط دارن. حالا این اگر اول میگفتم شاید بهتر بود. در واقع عناصر فرهنگی و اجتماعی به صورت یک شبکه‌ای با هم مرتبطن، رابطه ساختاری تشکیل میدن. این یه نکته، یه اصل. اصل دوم اینه که این ساختارهایی که همین صورت شبکه‌ای عناصر فرهنگی و اجتماعی است، اینا زمینه‌ها و بسترهایی دارند و معرفت آگاهانه، اندیشه آگاهانه زائیده زمینه‌ها و بسترهای همین ساختارهای اجتماعی است، همین شبکه‌هایی است که گفتیم عناصر فرهنگی اجتماعی رو با هم مرتبط می‌کنه. اینم اصل دوم. اصل سوم اینه که سوژه، یعنی فاعل شناسا، حقیقت از پیش تعیین شده‌ای نیست که کانت قائل بود، بلکه حقیقتی است که در ساختار ساخته می شود، در زبان و فرهنگ ساخته می شود. وقتی این فاعل شناسای ساخته شده زبان و فرهنگ و ساختار، این واقعیت رو برای ما می سازد. ببینید اصلا اون معنای سوبژکتیویسم مدرن دیگه عوض شد. چون سوبژکتیویسم مدرن من می اندیشم پس هستم، این من می اندیشم یه من مستقله، یه من آزاد مختار عاقلی است که با ابزار خودش شروع میکنه به اندیشیدن. اما الان اینجا میگه نه، این فاعل شناسا و سوژه در زبان شکل میگیره، در فرهنگ، در ساختار شکل پیدا میکنه. این بسترها و سنت‌های اجتماعی این من شناسا و فاعل شناسا رو تشکیل میده و شکل میده. درست؟ خب حالا پس ها ساختارگرایی اومد دید که این همه گرایش های مختلف در شناخت انسان هست، گرایش تبیینی و هرمنوتیکی و پدیدار شناختی و بعد انتقادی و غیر و ذالک، و تازه روش های کمی، شبه کمی، کیفی، آمیخته. چون بعضی ها معتقد به روش های کمی هن، بعضی معتقد به روش های کیفی هن، شبه کمی هن، بعضی روش آمیخته رو میگن. با این همه گرایش های پارادایم های مختلف، استراتژی های روشی مختلف، خب چطور میشه جهان رو مطالعه کرد؟ نمیتونید بگید که مثلا یه نظریه دیگه باطل شد، اصلا ابطال نظریه قدیمی دیگه معنا نداره. و خیال نکنید هر کشف جدیدی مثلا تکامل اون کشف قبلیه، نه، اصلا یه مثلا نظریه باطل شده فعلا بعد مدتی دوباره احیا میشه. همینه که پسا ساختارگرایان میگن انسان معاصر دچار بحران معرفت شناختی است. یعنی غیر از بحران محیط زیست و بحران هویت و بحران عرض کنم خدمتتون آب و امثال ذالک، یه بحران دیگری هم بشر معاصر دارد به نام بحران معرفت شناختی، بحران بازنمایی واقعیت، بحران سوژه یا فاعل شناسا، حتی بحران ابژه یا موضوع شناسا. چون اصلا نمیدونیم ابژه هست یا نیست، چون اینطور نیست که بگیم بدان که آدمی را قوه است در را که منقش گردد در وی صور اشیا چنان چه در آینه. مثلا واقع خودشو به ما نشون نمیده، ما واقع رو میسازیم. پس واقع و ابژه هم دچار بحرانه، و بحران علیت، بحران امر واقعی، اینا همه. حتی بحران تاریخی گری، بحران افق، افق دیدی که مفسر داره. همین باعث شد که پساساختگرایان دو دسته شدن. یه دسته پساساختگرایان رادیکال و شکاک و پسامدرنیست های بدبین که معتقد بر ضد روشن، به هیچ روش درستی برای شناخت امر انسانی و اجتماعی باور ندارن. همین کتاب بر ضد روش فایرابن همینو میگه دیگه. اینا در واقع پسا مدرن های بدبینن، افراطین. بعضی پسا مدرن و پسا ساختگرایان معتدلن. اینا معتقدن نه، هر چیزی ممکنه، این کتاب اصول جدید روش جامعه شناسی گیدنز همین رو میخواد بگه. هر چیزی ممکنه، از هر روشی میشه پیش رفت. در واقع البته اینو بگم خدمتتون، الزام هر پسا ساختگرایی، هر طرفدار نظریه واسازی و ساختار شکنی پست مدرن هست، اما هر پست مدرنی ساختار شکن نیست. ممکنه از قضا گفتمانی رو قبول داشته باشه، ممکنه هرمنوتیک فلسفی رو قبول داشته باشه. اصلا ساختار شکنی ادامه هرمنوتیک فلسفیه. ظاهراً دریدا از شاگردان گادامر باید باشه. خلاصه تو همین جریان میاندیشیدن. به هر حال پسا ساختارگرایی قالب نسبیتگراییه، قالب تکثرگراییه، قالب تصادفگراییه. اعتقادی به عینیت و جزم و یقینگرایی و مطلقگرایی و اینو اصلا اعتقادی ندارن. حتی ابجکتیویسم رو که اصلا قبول ندارن، سوبجکتیویسم مدرن رو هم قبول ندارن. یه قرائت دیگه از سوژه رو دارن مطرح میکنن. خب بین ساختارگرایی و پسا ساختارگرایی یه چند تا امر مشترک وجود داره. ببینیم اینا وجه اشتراکشون چیه و وجه افتراقشون هم چیه. من سه تا وجه اشتراک بین ساختارگرایی و پسا ساختارگرایی پیدا کردم. یکی این که هر دو منتقد فاعل شناسا هستن. یعنی چی؟ یعنی فاعل شناسا قبل از اینها فرد شناسا بود، هر فردی یک من مستقل استعلایی که واقعیت رو درک میکنه، منامون هم مثل همه. اما اینجا ساختارگرای پس ساختارگرایی سوژه رو و فاعل شناسا رو فراتر از فرد شناسا میدونه. در واقع این سوژه مدرن رو در معرض تردید قرار داده. البته ساختارگرایی سوژه رو در معرض تردید قرار داده، پس ساختارگرایی اصلا طرد فاعل شناسا کرده، طرد من شناسنده کرده. اصلا مفاهیم و مقولات مابعد طبیعی که در ذهن باشه رو قبول نداره. در واقع سوژه و فاعل شناسا هم نزد ساختارگرایی هم نزد پس ساختارگرایی در مناسبات ساختاری زبانی و غیر زبانی قرار داره. یعنی سوژه تابع جبر عوامل خارجی، عوامل بیرونی است. بازی‌های زبانی به تعبیر ویتگنشتاین، اینا از ویتگنشتاین هم تأثیر پذیرفتن. بازی‌های زبانی که ویتگنشتاین مطرح میکنه که پیوند اندیشه و زبانه، این تأثیر گذاشته بر همین نقدی که این دوتا جریان نسبت به فاعل شناسا دارن. یعنی فاعل شناسا به معنای مدرن رو اینها قبول ندارن، لذا بحران معرفت شناختی شکل پیدا میکنه. این یک اصل مشترک. اصل دوم این است که هر دو منتقد تاریخ گرایی هم. یعنی قبول ندارن یک الگوی جهانی در تاریخ وجود داشته باشه. لذا اشتراوس ماتریالیزم تاریخی سارت رو به شدت نقد میکرد. میگفت اصلا نمیتونید بگید جامعه امروز ما برتر از فرهنگ های گذشته است. از کجا میگید؟ چون تاریخ گرای تکامل تاریخی، اینایی که قال به هیستوریسمن، اینها میگن که تاریخ بشر یه سیر تکاملی رو طی میکنه، یک الگوی جهانی در تاریخ هست و این تاریخ هم سیر تکاملی رو داره. ساختارگرایان قبول ندارن این رو. البته پس از ساختارگرایی تاریخ مندی پدیدار رو قبول داره، هیستوریسم رو قبول نداره، هیستوریسیزم رو قبول داره. یعنی چی؟ یعنی تاریخ به مثابه یک متن عمومی است، اما یک متن گشوده دارای ابهامی است که خوانندگان به صورت فعال در حال بازنویسی شن و فاقد اصل بنیادینی هستن. نسبیگرایی تاریخی رو حائلن، ولی هیستوریسم رو قبول ندارن. حالا فرق هیستوریسم با هیستوریسیزم رو ما تو کتاب فلسفه اسلامی توضیح دادیم. خب و سومین اصلی که مشترک بین ساختارگرایی و پس ساختارگرایی اینه که هر دو منتقد معنای ثابت هم. معنای ثابت و فهم ثابت وجود ندارد، چون هر کسی با سنتی که در آن زیست می کند در واقع فهمی براش حاصل می شه. خب ببینید، حالا که این دو پارادایم ساختارگرایی و پسا ساختارگرایی، ساختارگرایی و ساختار شکنی مشترکات متعددی دارن، پس تفاوتشون در چیه؟ تفاوتشون در اینه که ساختارگرایی معتقد است که در دل جوامع ساختارهای اجتماعی متنوع قرار داره. ساختارهای اجتماعی متنوع در دل جوامع جای میگیره و تا مدت ها همین ساختار اجتماعی پایدارن و رفتارهای آدمیان رو ساماندهی میکنن. ساختار بانک، ساختار بیمه، ساختار فن، ساختارهای مالی، ساختارهای فرهنگی رفتارهای آدم ها رو جهت میدن. ولی پسا ساختارگرایی اینو قبول ندارن. اولا بنیادهای قطعی حقیقت و ارزش رو قبول ندارن و ساختارهای متعددم اگر هستن اینا بی ثباتن، پایدار نیستن، اقتضایی هن و مرتب در حال تغییره. چون اصلا یه رابطه دو سویه بین خواننده و متن وجود داره. اینجا دور هرمنوتیکی که هرمنوتیست‌های فلسفی قائلا هم اینا استفاده می‌کنن. لذا اصلا در پسا ساختارگرایی صدق و کذب اهمیت نداره. مهم اینه که چطور این ساخته شده. به تعبیری هستی شناسی در پسا ساختارگرایی مهمتره تا معرفت شناسی. اما تو هستی شناسی هم حواستو باشه، اینا اصلا ذاتگرا نیستن، جوهر ستیزن، ذات ستیزن، ثباتی قائل نیستن، اصلا مرکزیتی برای نظامات قائل نیستن. لذا مثلا ما میگیم که فرض کنید نظریه‌های مختلفی که هست یه معیار عامی است که نظریه‌های با معیار عام بسنجیم. اینا میگن ما فراروایت ها نداریم، فرا تئوری ها نداریم، فرا گفتمان ها نداریم، فرا روش ها نداریم. چون فرا اگر باشه، فرا روایت ها، فرا تئوری ها، فرا گفتمان ها، فرا روش ها، یعنی یک معیار عامی هست که میشه زیر مجموعه خودشو بسنجه. نه همچی چیزی نیست. من اگر بخوام حالا سه تا مبنای کلیدی بخوام ذکر بکنم برای همین نظریه واسازی و ساختار شکنی، یکیش اینه که اینا معتقدن که، یعنی امثال دریدا، حتما محقق با پرسشگری شروع میکنه، با پرسش های بنیادین هم شروع میکنه، اما این پرسش های بنیادین خودشون زائیده سنت ها و بستر ها و کانتکس های پرسشگران است. به تعبیر دیگر دریدا میگه پرسش از پرسش، پرسش از پرسش. اصلا سوال پرسش چیه؟ پرسش اون سوال زائیده کانتکس خاص است. این یکی از مبانی است که اینا دارن. مبنای دیگر مسئله متنه. ما همیشه در این فضای پسا ساختارگرایی همیشه یه متنی مد نظر است. حالا این متن ممکنه متن نوشتاری باشه، گفتاری باشه، یه رخداد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، از کنم عمل فردی اجتماعی باشه. همه اینا به منزله متنن. عمل یک فرد، عمل اجتماع، پدیده اجتماعی، پدیده سیاسی، پدیده فرهنگی، پدیده اقتصادی، یا متن. یه متنی باید باشه. و سوم، حتما بین مفسر و متن یه دور هرمنوتیکی برقرار میشه و ارتباط برقرار میشه. اما اون چیزی که منشه این ارتباط هست و باعث تفسیر متن می شود، زمینها، بسترهاست. زمینها و بسترهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ایناست که متن و اون مدلول رو معنادارش می کنه. و اصلا سوژه اینطوری شکل پیدا می کنه. خب حالا ملاحظه فرمودید که در واقع پسا ساختارگرایی کاملا یه فضای نسبیگرایی فاقد معیار درش هست. حالا اگر خواستیم با این پارادایم پدیده های خارجی رو بشناسیم، با این پارادایم رخدادهای سیاسی رو، رخدادهای اقتصادی رو، خب یه چیزی هم که ذاتی ندارد، مرکزیتی ندارد، یعنی یه نظامه، یه ساختاری رو کشش میکنی، اما ساختاری که پایدار نیست، مرکزیتی هم درش نیست، ثبات ندارد، جوهری ندارد، هیچ معیار فرا روایتی هم وجود نداره که بتونیم اونو ارزیابی کنیم. این مثلا کسی هم یه نظریه یه حرفی زد، امروز زده، فردا اصلا این ساختاره عوض میشه. نه ساختار خارجی عوض میشه، مثلا ساختار مالی تغییر کنه، نه فهمنده یه تغییری که درش حاصل بشود، نظریه او نسبت به ساختار تغییر پیدا میکنه. و فهم جدیدی براش حاصل می شود. این عرض کنم خدمتون بحث ساختار شکنی و پارادایم ساختارگرایی و ساختار شکنی، دیگه هر دو رو ما امشب توضیح دادیم. خب من یه دوست تو نکته رو خدمتون عرض بکنم و بعد دوستان اگر پرسشی داشتند و نکته ملاحظه تکمیلی استفاده کنید. ببینید، خب ما تا اینجا پارادایما رو توضیح دادیم، بنا هم نداشتم خیلی به نقد بپردازم. ولی قاعدتاً همه اینا یه نقدای مشترکی دارن، یه نقدای اختصاصی دارن که ما انشاءالله به حول قوی الهی مهمترین نقدهایی که بر این پارادایم ها وجود داره رو من جلسه آینده بهش میپردازم. یه نکته، یعنی من این توضیحاتی که دادم برای ساختارگرایی و ساختار شکنی یا نظری گفتمانی که جلسه پیش گفتیم، این معنیش نیست که ما اینا رو قبول داریم. خب نمیشه که همه اینا رو با هم قبول کنیم، مثلا بعضیش با هم جمع نمیشن. از طرفی خب ما کتاب منظومه فکری امام و منظومه فکری رهبری نوشتیم. ممکن کسی بگه خب شما پس ساختارگرا هستید. خب یه نوع ساختارگراییه، یک نوع مثلا یه جوری گفتمانیه. خب بعد بدونیم اینا نه فرق دارن با هم. پس یک بحث که انشاءالله ما جلسه آینده یه چند تا نقد کلیدی و مبنایی داریم بر این پارادایما عرض میکنم. البته معناش این جای نقد میکنیم، هیچ استفاده از این پارادایما نبریم. انشاءالله عرض میکنم از هر کدوم از این پارادایما چه استفادهایی میتوان برد که بعدش وقتی به الگوی حکمی اجتهادی رسیدیم معلوم میشه از اینا چه استفاده بردیم. نکته دومی که خدمت شما عرض باید بکنم اینه که ما از یه طرف گفتیم که پارادایم ها یا سنتی هن یا مدرن هن یا پسا مدرن هن. مثلا هرمنوتیک روشی سنتی رو توی دسته سنتی آوردیم، هرمنوتیک روشی مدرن رو تو مدرن آوردیم، هرمنوتیک فلسفی رو در پسا مدرن. خب یا پدیدارشناسی رو تو مدرن آوردیم، اما مثلا تبارشناسی، پسا ساختارگرایی، ساختارشکنی، اینا جزء پسا مدرن هم. فرقشون هم در اینه که اگر رئالیسم معرفتی رو بپذیرن میشن مدرن، اگر نپذیرن میشه، یعنی ایدئالیسم رو بپذیرن میشه پسا مدرن، نسبی‌گرایی رو بپذیرن میشه پسا مدرن. اگر تقسیم بندی به این صورت بشود که کسی بگه پارادایم ها یا تبیینیه یا تفهمیه یا انتقادیه، یعنی یا پارادایمی است برای شناخت امر اجتماعی یا پارادایم تغییر امر اجتماعی است. اگر تغییر امر اجتماعی باشه میشه انتقادی، اگر شناخت امر اجتماعی باشه از دال خارج نیست، یا شناخت ظاهره یا شناخت باطنه، یا شناخت علته یا شناخت معنا و دلیله. اگر شناخت ظاهره و علته میشه پارادایم تبیینی، اگر شناخت باطن و معناست میشه تفهمی. حالا این تفهمی اقسامی داره، تفسیری و هرمنوتیکی، پدیدارشناسی، تبارشناسی، گفتمانی، ساختارگرایی، پسا ساختار، یعنی همه اینا میشه جزء تفهمی ها. توجه دارید در واقع پارادایم تبیینی هم پارادایم غالب در بین پوزیتیویست ها و پوزیتیویست های منطقی است. عمده پارادایم های دیگه هم جزء پارادایم تفسیری هست. اگر اینطوری تقسیم بکنیم وقتی که شاید به این صورت بشه که بگیم مثلا پارادایم کلان پارادایم تفاهمی است، پارادایم های جزء میشه پارادایم هرمنوتیک فلسفی، پدیدارشناسی، تبارشناسی و غیر ذلک. یعنی عام و خاص برای پارادایم ها قائل بشیم. بعد البته بعد از پارادایم ها یه بحث دیگری هست به نام استراتژی تحقیق که به این نکته توجه داره که تحقیق آیا کمیه یا شبه کمیه یا کیفیه یا آمیخته است، که میره تو حوزه استراتژی تحقیق. پس ما یه پارادایم تحقیق داریم، یه استراتژی تحقیق داریم، راهبردهای تحقیق که قبلا هم گفتیم، و یه تکنیک های تحقیق هست که مخصوصا توی استراتژی کمی از روشایی که استفاده می‌کنیم، هر کدوم خب تکنیک‌های خاص خودشو داره که انشالله جلسه بعد ما اگر برسیم، غیر از حالا نقدایی که باید بکنیم، یه قدری می‌خوام وارد بحث بعد از پارادایم‌ها که دیگه تموم شد، وارد بحث استراتژی کمی و کیفی و مقایسه‌ای بشیم که انشالله جلسات بعد به این بحث هم خواهیم پرداخت. در خدمت سروران عزیز هستیم، اگر سوالی داشتن استفاده کنیم.
خیلی ممنون و متشکر از مطالب بسیار ارزنده و خوبی که فرمودید. حالا تا دوستان بفهمن، آقای دکتر میتونیم در مجموع بگیم ما دو تا پارادایم، در واقع پارادایم پوزیتیویسم داریم و پارادایم تعبیری تفسیری، یعنی همه انتقادی رو تو تعبیری تفسیری بتونیم، میتونیم دو تاش کنیم؟
ببینید، انتقادی ها دغدغه‌شون خیلی فهم امر اجتماعی نیست، بیشتر دغدغه‌شون عرض کنم خدمتتون تغییره، نقده. لذا دقیق‌تر اینه که به نظرم انتقادی رو در عرض تفهمی و تبیینی قرار بدیم. ولی یک سری پارادایم‌های بینا پارادایمی هم هست، مثلا گفتمانی انتقادی. گفتمانی اون بعد تفسیری و تفهمی است، انتقادی بعد نقد و تغییر.
خیلی ممنون و شکر. خب در خدمت سروران گرامی اساتید هستیم، اگر که دوستان تعدادشون زیاد شد که با علامت سوال مشخص کنن، اگه تعدادم کم باشه که میتونن دوستان روشن کنن و سوال بکنن. آیا دکتر استابی شما سوالی دارید؟
ایوا و برحال مرتبط هست توی روانشناسی، اما خیلی این چالش ها رو داریم. من خواهشم این هستش که استاد اگر هر جلسه موضوعاتی مطرح میشون منابع مهم رو معرفی بکنن، چه فارسی چه لاتین، میتونه بسیار کمک کننده باشه. من تشکر میکنم.
خیلی ممنون
از شما. خب یه سوالی من داشتم جناب دکتر معتمدی، میشه بپرسم؟
در مورد مطلب آقای دکتر رحیمی نژاد فرمایش داشتید؟
نه، در مورد صحبت جناب استاد.
نه
آقای دکتر بفرمایید. سلام عرض کنم آقای دکتر خسرو پناه. تشکر از مباحث که خوب البته اخیراً خیلی فشرده و موجز بحث میشه، خوبه. حالا انشالله اون منابع هم که تعریف شد و اینها بهتر اینها مطالعه میشه. من سوالم اینه که الان مصداقهای عملی که الان در از کنم کشور بگیم یا در مثلا دانشگاه بگیم یا در متون بگیم، الان مصادیق عملی این پسا ساختارگرایی و ساختار شکنی رو ما کجا میتونیم ببینیم؟ مثلا در چه بحث های عینی در کشورها یا در سیاست مداران یا در این نظریه پردازان میتونیم ببینیم مصادیقش در قرن 21 در دوره کلام به سر میبریم به صورت ملموس؟ ما کجا میتونیم ببینیم؟ آیا مثال هایی داریم برای اینها؟ مثال های عینی عرض کنم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی که این مقدار ملموس تر بشه. خیلی ممنون میشم.
خیلی ممنون از شما. بفرمایید.
بله ببینید، این که الان من بخوام الان مثال و نمونه بخوام بزنم، اینا خب پارادایم های مختلفن. یعنی شما میتونید تو حوزه مثلا فرض بکنید همین احزابی که در کشور وجود داره یا دو جریان سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب رو میتونید با پارادایم گفتمانی تبیین و تحلیل کنید، میتونید با پارادایم پسا ساختارگرایی تبیین و تحلیل کنید. یعنی دو نگاه متفاوت نسبت به یک امر اجتماعی. مثلا آقای فوکو به نظرم اون زمانی که انقلاب اسلامی ایران رو بررسی کرد و نظریه داد یه جورایی مبتنی بر پساساختارگرایی بود. حالا بعدها دیگه ایشون گرایش تبارشناسی رو پیدا کرد. توجه دارید؟ اینه که خدمت رو عرض کنم که یک خطکشیست. حالا شما به من میگید که حالا با این خطکش بگو مثلا میز مثلا فرض کنید دانشگاه چند متره یا چند سانته. توجه دارید؟ حالا این متر رو میشه خیلی جا استفاده کرد و اندازه گیری کرد. پارادایم ها عرض کنم خدمتتون یه چارچوب معرفتی است برای شناخت امر واقع. توجه دارید؟ برای شناخت امر واقع از این پارادایما استفاده میکنه. اون کسی که تبیینی یه جور بررسی میکنه امر واقع رو، دنبال علت بیرونیش هست. اونی که تفسیری دنبال امر درونی و نیت ها و انگیزه ها و فهم امر اجتماعی هست. حالا این که دنبال امر درونیست یه وقت با پارادایم هرمنوتیک فلسفی انجام میده، یه وقت با پارادایم گفتمانی ممکنه انجام بده، یکی دیگه با پارادایم ساختارگرایی، یکی با پارادایم ساختارشکنی. تاش عرض میکنم یعنی خیلی چیزها رو میشه با این پارادایم های مختلف ارزیابی بررسی کرد. مثلا حالا آقای یه کتابی آقای خسرو باقری با همکاری نرگس سجادیه و طیبه توسلی نوشتن به نام رویکردها و روشهای پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت. که اینجا اومدن عرض کنم روش انتقادی رو گفتن، پدیدارشناختی و هرمنوتیکی رو هم گفتن که این دوتا رو باید جدا میکردن، حالا با هم ببردن، و تبارشناسی رو و همین پسا ساختارگرایی رو دیگه، ساختارگرایی و گفتمانی و اینا رو بحث نکردن. خب بعد که حالا تعبیر البته روی کرد و روش پژوهش واسازانه تعبیر کردن، یعنی از پارادایم تعبیر نکردن، نگفتن مثلا چارچوب معرفتی یا پارادایم، گفتن روی کرد و روش پژوهش واسازانه. که اینم به نظرم اشکال داره، چون روی کرد زاویه دید یه روشه، یعنی روش مقدمه بر روی کرده، اول روشه بعد روی کرده بعد تکنیکه. توجه دارید؟ حالا در اینجا بعد اومده مثلا تطبیقش کرده بر بحثای تعلیم و تربیت، یعنی مقولای مربوط به تعلیم و تربیت رو اگر کسی میخواد با ساختارشکنی بررسی کنه خوب میتونه. این یک چارچوب معرفتی است، حالا اینجا تعبیر کرده نمونه از بکارگیری روش واسازی در فلسفه تعلیم و تربیت، در فلسفه تعلیم و تربیت که میگه اول یک متنی رو در نظر بگیرید، بعد قطبای تضاد در متن رو ببینید و الی آخر مراحلی رو ذکر کردم. یک کار دیگری هم، یک کتاب دیگری هم هست به نام اصول و مبانی روش‌های پژوهش کیفی، روی کردی نو و کاربردی، از آقای دکتر حسین خنیفر و ناهید مسلمی. این دو جلده که روش‌های پژوهش کیفی رو آورده. حالا من البته فرصت نکردم این که در اختیارم الان از جلد یکه، جلد دو رو ندیدم. به نظرم همین پسا ساختارگرایی تو جلد یک اینجا باید آورده باشه. رو بذار اجازه من نگاه کنم. بله، مثلا تایید گفتمان آورده، نشان شناسی و گرند تئوری، پدیدارشناسی، مردم نگاری، تبارشناسی. این چشم صاف ببینه. بله، مطالعه موردی تطبیقی. بله، روش پژوهش واسازی، فصل 15، روش پژوهش واسازی، 385. خب بله، روش صفحه 385. بله، روش پژوهش واسازی. از قضا از همون ژاک دریدا هم شروع کرده که متولد 1930 در نزدیکی الجزیره در میان اقلیت فرانسویان به دنیا آمد و الی آخر. بعد این مقدمه توضیح داده، بعد یه تاریخچه هم ذکر کرده، مبانی فلسفی رو آورده و بعد گفته که خب حالا اگر کسی خواست از این پسا ساختارگرایی یا واسازی استفاده کنه، مراحل تحقیق و پژوهشش چگونه است؟ توجه دارید؟ اینو رو توضیح داده، دوستان میتونن مراجعه کنن.
استاد اسمشون خنیفر.
بله، بله، ایشون یک کتاب دیگه هم از سال دوستان گفتن من به معرفی کنی، یک کتاب دیگه از رهیافت و روش در علوم سیاسی که به اهتمام آقای منوچهری تهیه شده، ولی نویسنده‌های مختلفی داره. هم خود آقای دکتر عباس منوچهری دو تا از مدخلها رو، دو تا از فصل رو نوشته، یا سه فصل رو ایشون نوشته. پسا ساختگرایی این کتاب رو آقای تاجیک تدوین کرده. حالا کتابی متعددی هست تو بحثای پارادایم‌های تحقیق، ولی تطبیقش برای چیز همین کتاب آقای خنیفه رو، این کتاب آقای خسرو باقری شاید مناسب باشه.
خیلی متشکرم.
خیلی ممنون و متشکر. اساتید دیگه اگه فرمایشی داشته باشن. خب اگر که دوستان فرمایشی ندارند، اشتنم بعضی از دوستان، باز توجه دارم این که بالاخره ساختار یه ثبات موقتی داره که باز برمیگردن بفنی، یعنی دوتاش رو تأثیر میذاره، یا اینکه فقط در واقع خود ساختارها رو متغیر میدونند؟
نه، فهمنده رو هم متغیر میدونن، هم فهمنده متغیره، هم ساختارها. در واقع ساختارها پایدار نیستن، یعنی بی ثباتن، اقتضایی هن، و چون اقتضایی هستن لذا همین ساختارهای متنوع و ناپایدار همینو روی عرض کنم افق معنای مفسر تأثیر گذاره و افق معنای مفسر رو تغییر میده. چون اصلا اصولا افق معنای مفسر، چون دیگه سوژه رو قبول ندارن اینا، یعنی یه فاعل شناسای من استعلایی رو قائل نیستن. این سوژه فاعل شناسا شناختش یک امر جبری زائیده عوامل بیرونی است که عبارتن از همین ساختارهای ناپایداره.
خیلی ممنون. خب
نه عرض خاصی ندارم، خیلی ممنون از حوصله دوستان. انشالله ما اون نقدهای مشترکی که بیشتر مخصوصا بر این پارادایم های پسا مدرن هست انشالله جلسه بعد میپردازیم.
خیلی ممنون و متشکر از
حضورت.
بخواهم
دکتر، بخواهم دکتر. سلام عرض میکنم
خدمت. سلام،
خواستم یک کتاب هایی که در واقع از دوگلی هست و اینجا ترجمه شده، بخواهیست که خیلی روانتر و راحتتر نوشته در مورد این پارادایم های تحقیق وزیر بناهاشون به طور کلی.
بله.
جلد کتاب هست که حالا افراد مختلفی هم ترجمه کردن، ولی این پارادایم های تحقیق و استراتژی های تحقیقش خیلی خیلی خوب کار کرده.
چی
نورمن بلینگی
اسم کتاب چیه؟ آم دکتر صداتون قطع شد.
بلیکی. نورمن
اسم بلیکی. کتاب چیه؟
یکی روش به اصطلاح پارادایم های تحقیق هست، یکی استراتژی های تحقیق.
بله. مترجم
چندین نفر هستن، مثلا یکیشون آقای ایمانی هست. من مقایسه نکردم ترجمه ها رو که ببینم کدوم بهتره، ولی هر کدوم باشه یه کلن روون هستن تحقیقات. حالا اگر خواستین من تصاویرش هم میگم برای جنبالی میفرستم که شما بتونین هفته بعد بفرمایید. یکی هم کتاب های محمد پوره که اومده جنبندی کرده کل این مطالب مربوط به پارادایم ها رو و دو جلد هست در روش های تحقیق، در سه جلده. یک کتاب بسیار قطوری داره، توی جامعه شناسان اونو در واقع چاپ کرده، یه دونه روش و یک دونه فراروش. این سه تا هم در حقیقت هم روش های کیفی اونجا توضیح داده، هم زیر بناهای مختلف رو از دیدگاه های مختلف فلسفی که در اینها اونجا مطرح شدن.
بله همجون که صداتون قطع شد دیگه. همجون که صداتون قطع شد، ما صدای شما رو نداریم.
تزی میکنم،
خواهش میکنم دستتون در نکنه، استفاده کردیم. حال میکنم جمعون صاحب خسرو پناه، اجازه فرمایید.
بله در خدمت تو هستیم، خیلی ممنون.
خواهش میکنم، خیلی ممنون از شما.
خواهش میکنم.
خیلی ممنون، خدا حافظ همه اساتید بزرگوار باشه انشالله تا جلسه آینده که در خدمتتون خواهیم بود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.